دست من و آغوش تو هیهات، که یک اون تنها نفسی با تو نشستن حوثم بود. بله که بجز یاد تو گر هیچ کسم هست، هاشا که بجز عشق تو گر هیچ کسم بود. سیمای مسیحایی اندوه تو ای عشق، در قربت این مهلک فریاد رسم بود. لب بسته و پرسوخته از کوی تو رفتم، به خدا گر هوسم بود بسم بود. نگاه عنوان قطیز به آهنگسازی محمد جواد زرابیان به خوانندگی علیرضا افتخاری با شعری از فریدون مشیری که برای این بخش از برنامه انتخاب شده با همدیگر میشنویم.
Yeah. چهره تو یاداره باور نمانا بادی تو بازاره راحت روانا شادی تو میروشه کیمیای جانا چهره تو یاداره باغر قوانا باده تو بازاره راحت روانا شادی تو میروشه کیمیای جانا
روزهایی که بی تو میگذرد گرچه با یاد توست ثانیه هاش آرزو باز می کشد فریاد در کنار تو می گذشت ای کاش پایان محفل ادبی و موسیقایی امروز ما رسیدیم. امید داریم برنامه امروز نیز با به طبع شما خوبان دل بوده باشد. تو دیدار دیگر شما را به خداوند زیبایی هم سپاریم. خدا حافظ شما.
گرامی شنوندگان سرمتی دوستان بوی جوی مولیان عنوانلی برنامه موسیقی غالب در اردبیل رادیو سنان حضوروزا تقدیم اولد ان شاءالله شو بو برنامه در رضایت خاطر روزی جلب لمشولا بیزدن ایرلمین
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب، صدق و اخلاص خلاصه نماد و نمایه مکتب سلیمانی است. سلیمانی عزیز ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسلام بوده و هست.
برگزاری نخستین کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی با حضور رئیس جمهور.
پایان لفاظی صهیونیستا با برگزاری رزمایش پیامبر اعظم به گفته سخنگوی سپاه.
و آغاز سال 2022 میلادی با یک تازه اومیکرون به ویژه در آمریکا و اروپا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، صدق و اخلاص را خلاصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی خواندند و با اشاره به الگو شدن حاج قاسم در میان جوانان منطقه افزودند. سلیمانی عزیز ملی ترین و امتی ترین شخصیت ایران و دنیای اسلام بود و هست. رهبر انقلاب شهادت سردار سلیمانی را حادثه ملی و حادثه بین الملل اسلامی برشمردند و افزودند بزرگداشت مردمی و مبتکرانه حاج قاسم در سراسر ایران نشان دهنده پیشرو بودن ملت در قدر شناسی از این شهید والا مقام است. ایشان با استناد به آیات متعدد قرآن کریم گفتند:
اگر بخواهیم اون چیزی رو که اسمش میگذاریم مکتب سلیمانی این رو تبیین کنیم، در یه دو جمله کوتاه باید بگیم این مکتب عبارت است از صدق و اخلاص. این دو کلمه در واقع عنوان و نماد و نمایه مکتب سلیمانی است که هم زندگی این مرد سرتاپا برکت شد، هم شهادت او، کیفیت شهادت او حجت رو تمام کرد بر دشمن و بر همه بینندگان.
حضرت آیت الله خامنه ای پایبندی و وفاداری کاملا صادقانه سردار سلیمانی به عهدی که با پروردگار بسته بود و تعامل از سر صدق حاج قاسم با امام و آرمانهای اسلام و انقلاب را مایه برکت فعالیت‌های سردار سلیمانی خواندند و افزودند: سردار عزیز ملت ایران رنج مجاهدت در راه آرمانها را با همه وجود تحمل می‌کرد و با کمال دقت و در همه عمر به وظایف خود در قبال ملت ایران و امت اسلامی وفادار بود. ایشان با انتقاد از کسانی که خواسته یا ناخواسته خط دشمن در ترویج دوگانه دروغین ملت و امت را دنبال می کنند گفتند:
شهید عزیز ما شهید سلیمانی ثابت کرد که هم میتوان ملی ترین چهره کشور بود، هم میتوان امتی ترین چهره کشور بود. در آن واحد ملی ترین و امتی ترین بود. ملی ترین بود از کجا معلوم؟ از تشییع جنازه او. کدوم اجتماع رو ما تو این سالهای متمادی در دوران انقلاب که دوران اجتماعات عظیمه داریم مثل تشییع ده ها میلیونی شهید سلیمانی؟ اینا کی بودن؟ ملت اینه دیگه. ملت رو تو توهمات که نمیشه تصویر کرد، ملت این واقعیت موجوده. ده ها میلیون این مرد رو بعد از شهادتش تشییع کردن. پس ملی ترینه، امتی ترین هم هست، به خاطر اینکه در این دو سال نام و یاد روزافزون او در دنیای اسلام نفوذ بیشتری داره پیدا میکنه. مرتبا نام شهید سلیمانی و یاد شهید سلیمانی در دنیای اسلام داره تکرار میشه، دائم داره افزایش پیدا میکنه. این انسان داره مشاهده میکنه میبینه.
حضرت آیت الله خامنه ای حاج قاسم را مظهر تلاش و کار خستگی ناپذیر و حیرت انگیز برشمردند و افزودند: سردار قهرمان ملت ایران در همه کارها و فعالیت‌های بی‌پایانش در حد تحسین برانگیزی از شجاعت و شهامت و در این حال عقلانیت برخوردار بود و ضمن شناخت دقیق از دشمن و امکانات و ابزارهایش بدون ذره‌ای بیم با قدرت و تدبیر وارد میدان مقابله می‌شد و کارهای اعجاب‌انگیزی انجام می‌داد. ایشان تحسین ملت از شجاعت سردار سلیمانی را از جمله نتایج صدق حاج قاسم در وفاداری به عهد الهی خواندند. رهبر انقلاب اخلاص و کار برای خدا را ویژگی دیگر شهید سلیمانی و مایه برکت بی‌بدیل در کار او دانستند و افزودند:
این که می‌بینید کار برکت پیدا می‌کنه به خاطر اخلاص. اخلاص او را از کجا میشه فهمید؟ از جایی که دنبال دیده شدن نبود اصلا. یه ذره هم از دیده شدن فرار میکرد. اینه، او از دیده شدن فرار میکرد. حالا جوری شده که همه دنیا دارن او رو میبینن، همه دنیا دارن او رو میبینن. کار رو برای خدا میکرد، تظاهر نداشت، لافزنی نداشت. خدای متعال اولین پاداش دنیایی که به این اخلاص او داد همین تشییع ده میلیونی بود. این تشییع اولین جزای اخلاص او بود، جزای در دنیا. حالا جزای آخرت که به جای خود محفوظ، جزای دنیوی به این رواج اسم شهید سلیمانی و رواج شخصیت او و یاد او، نام او در دنیا.
ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو و قهرمان جوانان دنیای اسلام و منطقه گفتند:
امروز شهید سلیمانی در منطقه ما نماد امید و اعتماد به نفس، نماد رشادت، رمز استقامت و پیروزی است. این کارا رو خدا میکنه، اینا دست کسی نیست. با هیچ تدبیری ما بلد نیستیم از اینجور کارا بکنیم. این کارا کار خداست. یه نفری گفته بود که شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است. درست فهمیده.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند:
اونایی که دو سال پیش شهید سلیمانی رو و شهید عزیز ابو مهدی عزیز رو و دیگر همراهانشون رو به شهادت رسوندن فکر میکردن کار تمام شد، فکر میکردن زدیم اینها رو تمام شد، خلاص شد. امروز وضع اونها رو نگاه کنید، ببینید در چه وضعیت. از آمریکا رو ببینید، از افغانستان اونجور فرار میکنه، در عراق ناچاره که تظاهر به خروج کنه. حالا باید البته برادران عراقی هوشیارانه مسئله رو دنبال کنن. مجبوره که بگه من نقش مستشاری بعد از این ایفا خواهم کرد، یعنی اقرار کنه به اینکه اونجا حضور نظامی نمیخواد داشته باشه و نمیتوانه داشته باشه. مسئله یمن رو ملاحظه کنید، مسئله لبنان رو نگاه کنید. جریان ضد استکباری در منطقه جریان مقاومت در منطقه امروز از دو سال پیش پر رونق‌تر و شادابتر و امیدوارتر داره حرکت میکنه و کار میکنه. در سوریه هم زمینگیر شدن اینها، در سوریه هم هیچ امیدی برای آیندهشون نیست. اینها برکات این خون عزیز و خون مظلومان است.
رهبر انقلاب با نقل نمونه ای از برخورد عمیقا مهربانانه شهید سلیمانی با فرزندان شهدا خاطرنشان کردند. آن شهید عزیز با آن روحیه عطوف در مقابل خانواده شهدا، در مقابل اشرار و مفسدان داخلی و خارجی چنان قاطع و با شدت بود که حتی خبر حضورش در یک منطقه روحیه دشمن را نابود می کرد. ایشان برخورد حسفی مستکبران با شهید سلیمانی در فضای مجازی را نشانه ترسانها حتی از اسم شهید و واهمه ایشان از رواج و تکثیر آن الگوی گرانسنگ دانستند و گفتند
امروز هم مستکبران از نام او وحشت دارن، از یاد او وحشت دارن. ببینید تو فضای مجازی اطلاع دارید حد بیشتر از من لابد که چه برخوردی دارن با اسم او میکنن توی فضای مجازی. اینم یک تنبیه دیگری است، تنبه بیشتری است برای ما و مسئولین فضای مجازی کشور که بفهمن که چه کار باید بکنن. دشمن نتونه هر جور دلش میخواد با هر جایی که دلش میخواد رفتار کنه. خب فضای مجازی موجود دنیا زیر کلید مستکبرانه دیگه. از اسمش هم میترسن، از اسمش هم میترسن، از تکثیر او وحشت دارن. الگو یعنی این، میترسن که تکثیر بشه.
حضرت آیت الله خامنه ای شهید سلیمانی را یک واقعیت ماندنی و تا ابد زنده خواندند و افزودند قاتلان او همچون ترامپ و امثال آن جزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و در زبالدان تاریخ گم و گور می شوند، البته پس از آن که تقاص جنایت دنیوی خود را پس بدهند. رهبر انقلاب با تحسین فعالیت‌های خانواده، همرزمان و دوستان شهید سلیمانی و به ویژه سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در دنبال کردن و به پیش بردن خط مبارک مقاومت گفتند خداوند به کسانی که در راه اراده و اهداف او حرکت کنند وعده دفاع و نصرت داده است و این وعده امید بخش شامل حال ملت ایران خواهد بود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، خانم زینب سلیمانی فرزند شهید و مسئول بنیاد شهید سلیمانی گزارشی از فعالیت‌های این بنیاد و همچنین اقدامات انجام شده در ستاد مردمی بزرگداشت دومین سالگرد شهدای مقاومت بیان کرد. همچنین سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید سلیمانی را حقیقتی جاری، جوشان و الهام بخش برای جوانان امت اسلامی برشمرد و افزود دشمن با آن جنایت به دنبال خاموش کردن نور مقاومت بود، ولی اعجاز خونان شهیدان پر افتخار موجب پیشرفت مقاومت و عقب زدن دشمن در همه جبهه های درگیری شد.
13 دی ماه 98 اگرچه سردار سلیمانی به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت در راه خدا و اهل بیت رسید، اما حاج قاسم گویی از آن تاریخ به بعد ورق دیگری از زندگی و حیات معنوی و جاودانه خود را گشود. همزمان با شهادت سردار دلها، کاربران فضای مجازی عشق و ارادت خود را با ایجاد هشتگ‌های مختلفی مثل مرد میدان، هشتگ برای سرباز و هشتگ قهرمان به اشتراک گذاشتند تا علاوه بر احترام و بزرگداشت مرد میدان نبرد، به تلاش مدیران شبکه‌های مجازی برای حذف عکس و نام سردار دلها پاسخ داده باشند.
می‌خواستند با یک ترور مجازی در اینستاگرام و توییتر نامش را از همه صفحات مجازی پاک کند.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
اقدامی که از 2 سال پیش با پاک کردن پست‌های کاربران عادی شروع شد و کم کم به بسته شدن صفحات و حذف پست‌های بسیاری از افراد مشهور و حتی بازیگران هم کشیده شد. عکس یادگاری و هر دل نوشته‌ای که یادی از حاج قاسم را زنده می‌کرد. صفحاتی که با هوش مصنوعی، فیلترینگ و مدیریت گزینشی حساب‌های کاربری، حتی نماز خواندن رهبر انقلاب بر پیکر حاج قاسم، و فیلم‌های هوایی از حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع را هم حذف می‌کرد. اما با وجود همه این بگیر و ببندها، مردم نوشتند برای سرداری که اگر بود دنیا قشنگ‌تر بود. سرداری که نه فقط قهرمان ایران که قهرمان منطقه بود.
سامرا و قزا و حلب به تهران چه فرق میکند؟ هر کرا صبح شهادت نیست، هر کرا صبح شهادت نیست، شام مرگ هست.
کاربران فضای مجازی با خلاقیت و نوآوری و برای دور زدن فیلترینگ برایش هشتگ هیرو به معنی قهرمان را ترند کردند. از مردی نوشتند که پس از شهادت دشمن حتی از نامش هم میترسید.
قهرمان ما مردی است که دنیا از نشر عکسش هم ترس دارد.
از سوریه، عراق تا استکهلم سوئد به احترامش ایستادند و برای عزیز دل ملت از بغضی نوشتند که در فراق سردار شکسته شد.
نوه یکی از دوستان شهیدش رو میخواستن عمل جراحی کنن، رفت تو بیمارستان و ایستاد تا عمل تمام بشه. مادر اون بچه گفتش که خب عمل تمام شد آجاها، برید دیگه، برید به کاردون برسید. گفت نه، پدر تو، یعنی پدر بزرگ این بچه، به جای من رفت، شهید شد، من هم را به جای اون اینجا وای میستم.
درد و دلها و نوشته هایی از غم دوری، از داغی سرد نشدنی.
نمیدانم برای دست بریدت روزه ابوالفضل عباس را بخوانیم، یا برای پیکر پاره پارهت روزه علی اکبر، یا برای غم هجران رهبر روزه مالک بخوانیم.
کاربرانی که نوشتند ترور سردار سلیمانی چه با گلوله های واقعی و چه گلوله های مجازی اسطوره شدنش را در افکار ایرانیان کامل تر کرد، چرا که شهادت در این سرزمین الگویی جا افتاده است. رضیه رنج و خبرگزاری صدا و سیما.
با نزدیک شدن به دومین سال روز شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی فضای ایران اسلامی و بلکه جبهه مقاومت در کشورهای عراق، سوریه، لبنان، یمن و همه ارادتمندان در اقصا نقاط جهان آکنده از یاد و نام آن مرد بزرگ مقاومت و قهرمان مبارزه با استکبار و تکفیر است. جسم حاج قاسم اگرچه اکنون در میان ما نیست، اما با شهادتش ققنوسوار آغاز دیگری را رقم زده است که دستاوردهای آن اکنون با شکست سیاست‌های استعماری آمریکا و اقمار منطقه‌ای آن یکی پس از دیگری در حال نمایان شدن است.
گویی سالها اینجا انسانی نمی‌زیسته، خاک مرده‌ای که بر همه جا پاشیده. تنها دقایقی کافی بود تا نمرود، نگین تمدن آشور، به این شوربختی برسد. این نقشه‌ای بود که داعشی‌ها برای جهان کشیدند، بر روی ایران هم رنگ سیاه پاشیدند. تکفیری‌ها پشت دروازه ادیان بزرگ با سلاح اجاره‌ای آمریکایی‌ها و سعودی‌ها رسیده بودند. سال 2011 برای انحراف موج بیداری کشورهای عربی، تحولات در درعای سوریه در باغ سبز خاورمیانه را برایشان باز می‌کند. داعش، جبهه نصرت، احرار و شام، شاخه‌هایی از گروه‌های تروریستی و افراطی مذهبی با اتباع 80 کشور جهان به کاخ ریاست جمهوری اسد رسیدند. میرفت رویای خاورمیانه بزرگ صهیونیست‌ها با خلافت داعشی‌ها محقق شود. در سوریه، تنها کشوری که مقابل صدام از ایران دفاع کرد. نگاه اخلاقی در کنار تفکر راهبردی، سردار سلیمانی را در سوریه نیروی مستشاری کرد.
طاعونی مثل داعش که سربریدن براش آسان‌تر از سربریدن گوسفند است. اگر در همسایه ما یک طاعون آمد، یک بلای بزرگ آمد، ما در بعد ملی برای مسئولیت بخشی به سلامت ملتمون چه میکنیم؟
ایران میدانست اگر در سوریه نجنگد، باید در همدان و کرمانشاه منتظر افراطی‌ها بماند.
عراق که سقوط میکند، او تجهیز بشود با قدرتی 10 برابر به 100 برابر، بعد بیا تو مرزهای ما وارد کشور ما بشود، سفارایی کند و شروع کند به کشتار. هیچ انسان هوشمندی، هیچ مدیر مدبری، هیچ انسان مسئولی این را قبول نمی کنی.
سردار ایرانی با احترام به حاکمیت ملی سوری، با تشکیل هسته های بسیج مردمی مقاومت را شکل می دهد، پیشروی را جان می بخشد و پیروزی را محقق می کند.
هذا
او تجربه اش را داشت. در جنگ 51 روزه در کنار فلسطینی‌های سنی مذهب و در جنگ 33 روزه با نیروهای شیعه حزب الله که هر دو شکست رژیم صهیونیستی را رقم زد.
نظر برای دشمن قطعی شد که حزب الله در اون زمان در 2006 امکان مرحله بعدی که از دید اونها مرحله خطر بود و قرمز بود و خطرناکتر از اون وجود نداشت، کشوندن جنگ به داخل در واقع تل‌آویو، این در حزب الله این توانمندی وجود دارد.
می رفت بغداد نیز با شامات یکی شود و نام این کشور برای همیشه از روی نقشه هست. سردار سلیمانی شبانه با بالگرد وارد آمرلی، شهری در محاصره 360 درجه بدون راه فرار می شود و با سازماندهی جوانان آن شهر محاصره را می شکند. نگاه دوراندیش او یمن را ندید نگرفت. آنجا هم در مقابل پاتک سعودی پلیتیک زد. یمنی ها کمیته های مردمی را با الگو برداری از نیروهای مردمی ایران و سوریه تشکیل دادند.
با یاری خداوند پیروزی های بزرگی رقم خورد. این مناطق از لوس نوکران صهیونیست ها پاکسازی شد.
معجزه حاج قاسم این بود که 7 ملیت سوری، لبنانی، ایرانی، پاکستانی، افغانستانی، عراقی و سایر ملیت ها را زیر چتر مقاومت در کنار هم قرار داد. الگوی ارتباط میان فردی او، ندید گرفتن سلسله مراتب فرماندهی او و دورنمای راهبردی او کاری کرد که برای همیشه جای پای سید شهدای مقاومت در امنیت منطقه ماند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
با حضور میلیونی مردم، مراسم یادبود دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در پایتخت عراق برگزار شد. در این اجتماع که رئیس ائتلاف نیروهای دولت ملی عراق، دبیر کل جنبش اصایب اهل حق، رهبران و اعضای جنبش النجبا، رئیس جریان ملی حکمت عراق، رئیس جماعت علمای اهل سنت و فرمانده عملیات الانبار بسیج مردمی عراق حضور داشتند، مردم با برپایی تظاهرات اعلام کردند نیروهای آمریکایی در سال جدید هیچ جایگاهی در عراق ندارند.
شهر بغداد پایتخت عراق شنبه شاهد تظاهرات بزرگ ضد آمریکایی است. هزاران نفر از مردم عراق از استانهای مختلف خودشون رو همچنان به بغداد میرسونند تا در این تظاهرات بزرگ شرکت کنند. هدف اصلی این تظاهرات این است که نخود این پیام را به آمریکایی‌ها برسانند که در سال جدید میلادی عراق دیگر جای هیچ اشغالگری بیگانه نیست. دوم اینکه با آرمان‌های حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در دومین سالگرد شهادت این دو عزیز تجدید بیعت کنند. جلال خلیلی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. نخستین کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی با حضور شخصیت‌ها و متفکران ایرانی و خارجی در تهران برگزار شد. رئیس جمهور در این کنگره با بیان اینکه علامه مصباح یزدی در عرصه اندیشه ورزی و نظریه پردازی نماد بصیرت و میثاق با ولایت بود، گفت شهید حاج قاسم سلیمانی هم مرد میدان التزام عملی در دفاع از دین و حریم دین بود.
علامه مصباح برای
کنگره برای بزرگداشت علامه مصباح یزدی.
ابعاد علمیشون انشاءالله
حجت الاسلام محمد آصف محسنی، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان، درباره شخصیت این عالم مجاهد میگوید
معنای واقعی کلمه بصیر بود. بصیر به این معنا که هم اسلام را خوب شناخته بود و هم همیشه دغدغه داشت که وظیفه اسلامی و انسانی و اخلاقی خود را بشناسد.
در این رویداد یکی از اساتید دانشگاه باتمان ترکیه هم در خصوص آثار علامه مصباح اینگونه میگوید
بنده هیچ کار علمی که تا به حال نداشتم که از آثار ایشون استفاده نکرده باشم، بدون استثنا است در همه کار علم من از آثار ایشون استفاده کردم.
به گفته حجت الاسلام محمد جواد نوروزی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، علامه مصباح یزدی در حوزه‌های مختلف دانش شخصیت جامعی داشت.
در فلسفه نماند،
و فلسفه و دانش‌های مختلف را امتداد داد به سبک زندگی و زندگی سیاسی و اجتماعی.
رئیس جمهور هم در این رویداد مهم با یادی از سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، علامه مصباح را یک نظریه پرداز در همه علوم دانست.
در عرصه فکر و اندیشه و نظریه پردازی نماد برای بصیرت و میثاق با ولایت در علم و اندیشه آیت الله مصباح در عمل و اجرا حاج قاسم سلیمانی است.
در این کنگره بین المللی از سه اثر مرحوم مصباح یزدی نیز رونمایی شد. سجاد مهتری، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت سمت، بانک مرکزی و 7 بانک عامل برای اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت با تأمین مالی زنجیره‌ای پرداخت بانک‌ها بر اساس صورت حساب الکترونیک انجام می‌شود که با زیرساخت ایجاد شده در سامانه جامعه تجارت امکان آن فراهم شده است. آقای فاطمی امین افسود:
تأمین مالی زنجیره‌ای ایده‌ای که بیش از 10 سال در دنیا مطرحه. در 5-6 سال گذشته به شدت رونق گرفته. خیلی کمک میکنه در کاهش هزینه‌های مالی، هزینه مبادله، انحراف منابع رو پیشگیری میکنه، هدایت نقدینگی رو کمک میکنه، دسترسی واحدهای تولیدی و تجاری رو به تسهیلات و سرمایه‌گذاریش خیلی بهبود میده. برآورد مالی که حداقل 30% منابع موجود بهتر استفاده خواهد شد که میتونه خیلی مؤثر باشه در تأمین مالی بخش صنعت. تو این مدل که ما با 7 بانک بسیار مهمه، 7 بانک بزرگ کشور امروز کار آغاز کردن، نوید بخشیده که بسیار از مسائلی که ما در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تجاری داریم انشاءالله برطرف خواهد شد. ما در 1-2 ماه آینده پایلوت این رو عملیاتی میکنیم و امیدواریم که سال آینده به طور کامل این کار استقرار پیدا کنه.
پایان لفاظی صهیونیست‌ها با برگزاری رزمایش پیامبر اعظم. سخنگوی سپاه با بیان اینکه برگزاری رزمایش پیامبر اعظم 17 به لفاظی و خیالات باطل اخیر صهیونیست‌ها و دشمنان ملت ایران پایان داد گفت: هر گونه خطای دشمنان را به فاجعه ای برای آنان تبدیل خواهیم کرد. سردار رمضان شریف افسود:
اینکه ما با محدودیت‌های زیادی مواجه بودیم، از اونجایی که امکان برگزاری یک رزمایش بزرگ بدون در واقع اعلام تقریبا میشه بگید امکان پذیر نیست در شرایط فعلی، با هماهنگی که صورت گرفت بخش‌هایی از سریال‌های این رزمایش، بخش‌های محدود اون، با کمک خبرنگاران عزیز و بزرگوار به سمع و نظر ملت عزیزمون رسید. الان که حدود 1 هفته از پایان رزمایش می‌گذره، به حمدالله پیامدهای بسیار خوبی رزمایش داشته. اون پیامی که قرار بود دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بگیرند و به لفاظی‌های خودشون علیه کشور عزیزمون و مردم عزیز ایران پایان بدن، خصوصا رژیم صهیونیستی، این پیام رو دریافت کردن و همینطور یک نمایش قدرتی بود که طرفداران انقلاب اسلامی هم امیدوار شدند و بیشتر به این نکته پی بردند که جمهوری اسلامی مصمم هست که در صورتی که دشمنان مرتکب خطای راهبردی بشن، پاسخ کوبنده‌ای رو به اونها بده.
سخنگوی سپاه همچنین از اجرای گسترده ترین رزمایش مواسات و همدلی سپاه با توزیع 2 میلیون بسته کمک معیشتی از امروز یکشنبه در سراسر کشور خبر داد و گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر اقدامات و نقش پذیری های مؤثر و تعیین کننده در عرصه مقابله با ویروس منحوس کرونا، در عرصه خدمت رسانی به مردم از ابتدای سال 99 رزمایش مواسات و همدلی را با اجرای بیش از 15 مرحله دنبال کرده است. سردار رمضان شریف همچنین از شروع مرحله سوم بالینی واکسن نورا با تزریق 10,000 دوز واکسن از امروز خبر داد.
روند کاهش تعداد قربانیان و مبتلایان روزانه کرونا در کشور ادامه دارد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد قربانیان روزانه کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه با 1 نفر کاهش در مقایسه با روز جمعه به 33 نفر رسید. وزارت بهداشت تعداد مبتلایان روزانه کرونا را هم 1002 نفر اعلام کرده که 701 نفر کمتر از تعداد مبتلایان روز قبل است. همچنین با تزریق بیش از 314 هزار دوز واکسن دیگر، مجموع واکسن‌های تزریق شده به بیش از 119,686 دوز افزایش یافت. اما همزمان با شیوع سریع سویه جدید کرونا در مناطق مختلف جهان، رئیس جمهور از مسئولان خواست کنترل مرزهای هوایی، زمینی و دریایی را افزایش دهند. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین ادامه پرقدرت واکسیناسیون عمومی کرونا را برای قطع زنجیره کرونا ضروری دانست و تاکید کرد بدون تردید واکسیناسیون عمومی می تواند در مقابل ویروس کرونا مسئولیت ایجاد کند و باید با قوت ادامه یابد. رئیس جمعیت هلال احمر کشور هم از افزایش فعالیت نیروهای هلال احمر در مناطق مرزی کشور برای کنترل کرونا و قرنطینه افراد آلوده به این ویروس خبر داد. آقای کلیوند افزود تمام افرادی که علائم کرونا داشته باشند قرنطینه شده و در صورت نیاز به درمان با همکاری وزارت بهداشت اقدامات لازم انجام می شود. اما کارشناسان یکی از راهکارهای اصلی را علاوه بر تشدید تدابیر بهداشتی، دریافت کامل واکسن اعلام و تاکید می کنند که امروز دیگر منظور از تکمیل واکسیناسیون تنها تزریق دوز اول و دوم واکسن کرونا نیست، بلکه مردم باید دوز سوم واکسن را هم تزریق کنند.
تسریع دوباره واکسیناسیون با شیوع اومیکرون.
زیغه چندمین دوزش شوردید؟
بار سوم.
با توجه به فراخانی که دادن و اومدم و دوز سوم را تزریق کردم.
برای افزایش ایمنی چرخه واکسیناسیون باید تکمیل شود.
کارشناسا فرمودن دوز سوم بزنید. ما هم اومدیم عمل کنیم.
انتظار داریم از مردم، شما که زحمت کشیدید دوز اول و دوم رو تزریق کردید، حتما برای دوز سوم که ایمن سازی هستش حتما اقدام کنید.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با توجه به سرعت انتقال اومیکرون بیش از پیش ضروری است.
بیماری کرونا و اخیراً هم این سویه های دیگرش اومیکرون و اینا همش با رعایت بهداشتی میشه کنترل کرد.
همیشه ماسک زدن تنها حربه ای است که میتونیم در برابر ویروس کرونا همه سویه هاشون ما از خودمون محافظت کنیم.
مردم رعایت بهداشت را جدی بگیرند، چرا که احتمال وقوع موج ششم کرونا در اوایل بهمن خیلی بیشتر است.
ایوان علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مهاباد.
آغاز سال 2022 میلادی با یک تازه اومیکرون در آمریکا فقط در یک شبانه روز حدود 450 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 700 نفر جان باختند. گفته شده برخی فرمانداران ایالت‌های آمریکا برای امداد رسانی به مبتلایان بستری در بیمارستان‌ها از گارد ملی درخواست کمک کردند. آمارهای رسمی هم نشان می‌دهد دیروز بیش از 1400 پرواز در آمریکا به علت شیوع سویه اومیکرون لغو شده است. در اروپا اوضاع بدتر است. فقط در 7 کشور روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اوکراین و لهستان در یک روز 2550 نفر بر اثر ویروس کرونا فوت شدند. تعداد مبتلایان روزانه در انگلیس و فرانسه از مرز 400 هزار نفر گذشته است. مراکز درمانی فرانسه در نخستین روز سال جدید میلادی با ازدحام جمعیتی مواجه است که همزمان با اوجگیری شیوع اومیکرون خواهان انجام تست PCR هستند. سال جدید میلادی در قزاقستان هم مانند دیگر کشورها با طعم کرونا آغاز شد. در این کشور هم برای جلوگیری از شیوع کرونا سال 2022 بدون برپایی آیین‌های ویژه سال جدید شروع شد. گسترش پرشتاب سویه اومیکرون در ایتالیا هم بهبود صنعت گردشگری را در این کشور بار دیگر در حاله ای از ابهام فرو برده است. 144 هزار مورد ابتلای روزانه به کرونا در ایتالیا به ثبت رسید که بیشترین افزایش موارد ابتلای روزانه به کرونا از زمان آغاز همه‌گیری این ویروس در ایتالیا است.
اومیکرون دورنمای تاریکی را برای صنعت گردشگری ایتالیا ترسیم کرده است. تداوم بحران کرونا به شرکت‌های مسافرتی در ایتالیا به شدت آسیب رسانده است. یک فعال گردشگری ایتالیا گفت:
ما بیش از این تاب و تحمل نداریم. مثل من هستن افرادی که در این بخش 40 سال فعالیت میکنن و تا به امروز چنین وضعیت وخیمی رو ندیدند.
اتحادیه گردشگری ایتالیا اعلام کرد در 10 روز گذشته بیش از 50% گردشگران خارجی که قصد سفر به این کشور را داشتند به دلیل تشدید محدودیت‌های کرونایی در ایتالیا و ترس از ابتلا به اومیکرون سفر خود را به این کشور لغو کردند. یک گردشگر آلمانی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
کرونا برای اقتصاد ایتالیا فاجعه بوده. من یک گردشگر آلمانی هستم که هر سال با همسرم چند بار به ایتالیا سفر میکنیم. هفته پیش قرار بود با 6 نفر از دوستانمون برای ایام تعطیلات سال نو به روم بیاییم، ولی اونها در آخرین لحظه سفرشون رو به ایتالیا لغو کردن.
بر اساس داده‌های رسمی در ایتالیا در سال گذشته میلادی خسارت این بخش حیاتی اقتصاد کشور 88 میلیارد یورو بود که 17 میلیارد یورو آن مربوط به هتل‌ها بوده است. صنعت گردشگری در ایتالیا تا پیش از بحران کرونا نزدیک به 13% از تولید ناخالص داخل این کشور را تشکیل می‌داد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
چند خبر کوتاه. در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، اجتماع دختران حاج قاسم در ورزشگاه 12000 نفری آزادی تهران برگزار شد.
روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه اعلام کرد در درگیری اشرار مسلح با رزمندگان این قرارگاه در منطقه جنوب شرق کشور، غلام شهبخش به همراه 5 شرور مسلح دیگر به هلاکت رسیدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. در این درگیری 3 تن از رزمندگان بومی و بسیجی مدافع امنیت مردم هم به شهادت رسیدند.
ثبت نام در نخستین حراج الکترونیکی اموال تملیکی آغاز شد و تا 15 دی به صورت خرده فروشی در سایت haraj.tamliki.ir ادامه دارد. مدیر عامل سازمان اموال تملیکی گفت موجودی کیف الکترونیک درخواست کننده ها باید حداقل 20% قیمت محصول باشد.
و در پی هشدارهای سازمان هواشناسی در خصوص بارش‌های شدید در جنوب استان فارس، آموزش و پرورش شهرستان‌های لارستان و جهرم اعلام کردند مدارس این شهرستان امروز یک شنبه تعطیل هستند و امتحانات غیر نهایی نیز لغو شد. همکارم آقای بینشیان و خبرهای ورزشی.
متشکرم آقای گرجی. سلام به شما شنوندگان محترم. استقلال و پرسپولیس به کمیته انضباطی فراخوانده شدند. در پی صدور بیانیه‌های اخیر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و حاشیه‌های به وجود آمده در این مورد، مدیران سرخابی‌های پایتخت به همراه وکیل به جلسه دوشنبه دعوت شدند. کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران و سایر کشورهای عضو از همکاری و حضور آنان در روند حرفه‌ای سازی باشگاهی تشکر کرد. در این نامه با اشاره به باشگاه‌های شرکت کننده در دور بعدی لیگ قهرمانان آسیا مقابل دو تیم ایرانی استقلال و پرسپولیس توضیح در دست بررسی قرار داده شده، به این معنا که مدارک این دو باشگاه از سوی مسئولان حرفه‌ای سازی لیگ قهرمانان آسیا در حال رسیدگی مجدد است تا زمینه سرخابی‌ها در لیگ قهرمانان فراهم شود. در هفته 12 لیگ دسته اول فوتبال ملوان با تساوی بدون گل برابر سایپا با 24 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند. مثل کرمان 2-0 از سد رایکای بابل گذشت و با 23 امتیاز به رده دوم صعود کرد. استقلال خوزستان با برتری 1-0 برابر شهرداری همدان با 22 امتیاز به رده دوم رسید و آرمان گوهر 1-0 از پارس جنوبی جم شکست خورد. در آغاز هفته 14 لیگ برتر بسکتبال ایران و در گروه نخست این رقابت‌ها، صنعت مس کرمان با نتیجه 94-55 خانه بسکتبال خوزستان را شکست داد و زوباهن با حساب 88-82 از سد کالج آمل گذشت. در همین چارچوب امروز نفت آبادان با شهرداری گرگان روبرو می‌شود و نظم‌آوران سیرجان به مساف تیم نیروی زمینی می‌رود. دور برگشت لیگ برتر والیبال از امروز آغاز می شود و در مهمترین بازی ها مثل رفسنجان با سپاهان اصفهان، راه یاب ملل رم مریوان با شهرداری ارومیه و پیکان با سایپا به مساف هم خواهند رفت. در جدول سپاهان با 12 برد، شهرداری ارومیه با 11 و پیکان با 9 پیروزی در رده های اول تا سوم هستند. در ادامه هفته 21 رقابت‌های لیگ برتر انگلیس، امروز برنتفورد با استون ویلا، اورتون با برایتون، لیدز با برنلی و چلسی با لیورپول برابر هم قرار می‌گیرند.
در بوشهر، هرمزگان، جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز، جنوب فارس، سیستان، بلوچستان و جنوب کرمان بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. البته در خراسان جنوبی، بخش‌های غربی کشورمون، ارتفاعات و دامنهای جنوبی البرز هم در زنجان، قزوین، تهران و البرز و ارتفاعات و دامنهای زاگرس مرکزی بارش پراکنده باران و برف رو داریم. یک شنبه با ورود سامانه بارشی جدید، شدت بارش‌ها در نیمه جنوبی کشورمون افزایش پیدا میکنه در خوزستان، بوشه، جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان، بلوچستان، کوکنو، بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، بخشهایی از خراسان رضوی، یزد، اصفهان، ایلام و لرستان بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. علاوه بر هشدار سطح نارنجی هواشناسی که برای نیمه جنوبی کشورمون صادر کردیم، به دلیل شدت و تداوم بارش تو استان‌های مثل بوشهر، فارس، هرمزگان و جنوب کرمان هشدار قرمز رو داریم که حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. تهران هم دیگه بارش‌های پراکنده رو داره.
از آن صبح و افق تهران ساعت 5:45 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان بخیر و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 837 کیلوهرتز.
روی موج فیروزه‌ای،
رادیو اصفهان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
نگاهمون به بالا که باشه، دلمون از آدم‌های این پایین نمیگیره. به نام خدای برنامه امشب رو شروع می‌کنیم که حتی در دل سیاهی شب هم نگاهش همراه ماست. سلام و شب بخیر به تمام کسانی که دارن زنگ موبایلشون رو کوک میکنن تا صبح خوابشون نبره، و سلام و شب بخیر به تمام پاکبانهای زحمتکشی که شب تازه شروع کارشونه و با جاروی خوش آهنگشون مشغول تمیز کردن شهرها هستن تا صبح ظاهر شهر پاک باشه. خدا قوت، شب زنده داران عزیز دل. سلام و شب بخیر به تمام دانش آموزا و دانشجوها، معلمان و اساتید که همگی در حال آماده کردن درسای فردا هستیم. معلم‌ها و استادا برای آموزش دادن و دانش آموزا و دانشجوها برای درس پس دادن. شبتون بخیر سخت کوش ها. سلام و شب بخیر به تمام شما عزیزای شب بیداری که از صبح تا شب برای کسب روزی حلال زحمت کشیدید و الان میخواید استراحت بکنید. شبتون بخیر مردان و زنان تلاشگر. همراه و هم نفس لحظات شبانه شما این با برنامه شبهای ایران از شهر گنبدهای فیروزه‌ای اصفهان نصف جهان. اسکار بهترین صدا میرسه به صدای کلید انداختن به در خونه توسط پدر. پدر فقط یک پدر نیست، گاهی نانی سر سفره است، گاهی سقفی بالای سر و گاهی جای امن برای زندگی است. پدرها همان قهرمانان بینام و نشانی هستند که بزرگترین و اولین قهرمان زندگی تک تک ما هستند. قهرمان هایی که خم میشن تا خانوادهشون ایستاده باشن. امشب شب قهرمان ها و قهرمان ساز هاست، شب قهرمان های ناماشنا و گمنام. در شب های ایران امشب از شما میخواییم بپرسیم که قهرمان زندگی شما کیه؟ با ما در ارتباط باشید از طریق راه های ارتباطی که سامانه پیامکی ما 30333 و شماره تلفن ما با پیش شماره اصفهان یعنی 031 برای عزیزانی که خارج از استان هستند شماره تلفن 34162. منتظر شنیدن صدای دلنشین شما هستیم. لطفاً زنگ بزنید، پیام بدید و بگید که قهرمان زندگی شما چه کسیه.
نام بلند پرچمت صبح جهان است. ایران،
ایران، مشهد، ایران،
کرمانشاه،
همدان، ایران،
شیراز و سرین،
شمال،
کاشان،
اصفهان.
شهر خیلی قشنگ و خوبیه، مردمش هم مهمان نوازن. زاینده بودم که فضای خیلی خوبیه توی شهر به وجود آوردن.
یاسش اصفهان، زنده باد اصفهان.
به اصفهان روم که تا بنگری بهشت سامونی.
شب همه شما دوستان عزیز شنونده بخیر باشه. ساعت 47 دقیقه بامداد یک شنبه 12 دی ماه 1400 هست. برنامه شبهای ایران امشب از شهر اصفهان به شما تقدیم میشه. موضوعمون در مورد قهرمان زندگیه. از شما هم پرسیدیم که قهرمان زندگی شما کیه؟ لطفاً به ما بگید از طریق شماره تلفن 34162، البته با پیش شماره 031 برای کسانی که خارج از استان اصفهان هستند و تلفن میزنن، و پیامک 30333. ما در برنامه امشب بخش‌های مختلفی داریم. از استان‌های مختلف ما گزارش‌هاشون رو خواهیم شنید و بخش‌های متنوع دیگه، اما الان فرصت شنیدن گزارشی است که همکار من آقای احسان جلال از مرکز اصفهان آماده کردند.
سلام و درود فراوان به یکایک شما شنونده های خوب برنامه شبهای ایران. بامدادتون بخیر باشه. انشاءالله همراه شما هستیم از خیابان آیت الله طالقانی و البته قراره با شما در خصوص قهرمان زندگیتون صحبت بکنیم و خانومی که حالا در این بخش گزارشی همراه شما شنونده های محترم هستن. سلام به شما، خدا قوت، حالتون خوبه؟
سلام و عرض ادب به همه دوستان و شنونده های عزیز.
منتظر جوابتون هستیم.
اینکه فرمودید که قهرمان زندگی شما چه شخصی هستش، خب قطعا من حضرت زهراست. دلیل و هدف خاصی دارم برای انتخاب ایشون و سعی کردم که ایشون توی هر حوزه ای الگو و اسوه زندگی بنده باشن. خب اولین چیز این بود که بحث حیا و متانتی که داشتن و بحث اون صبور و استقامتی که داشتن، بیشتر فکر میکنم همون حوزه اخلاقی. حالا اخلاق میتونه هر چیزی رو شامل بشه، چه گفتار، چه رفتار و چه کردار هر انسانی.
چند وقته که تو این مسیر وارد شدین؟
فکر میکنم هنوز به اون نقطه عطفی که خواستم نرسیدم متاسفانه.
دقیقاً ایدئالتون چیه؟ چه قسمتیه؟
جوری که دیگه فکر بکنم معرفت خیلی زیادی نسبت به ایشون دارم و تمام